الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا احتسابنا وثقتنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه نميت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم. কিন্তু তারপর در این دوره از زمانه که به آخرت و قیامت داریم نزدیک میشیم به برپایی قیامت، به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم فتنه های عمیا، فتنه های کوری بروز میکنه، یا به تعبیر دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فتن که قطع بدهی به زمانه فتنه های مانند پاره ها و تکیه های شب سیاه که انسان در اون حق و از باطل نمیدونه تشریف بده. و تنها راه برونده این هست که ما اول هر رفیدار اون رو بشناسیم، رابطه خودمون رو با خدای اون رو کم بکنیم و ترس از خدا و معیت خدا و نظارت خدا و خودمون رو همیشه داشته باشیم. این هم تقوا هست. پس بیاییم با دیبندگی به زیور تقوا زمینه متخلق شدن در همه فضایل این که اخلاقی رو در خودمون فراهم بکنیم و همیشه در باطل و گناهان رو از خودمون دور بگردیم. یکی از داستانهای عبرت آموزی که در سوره کهف اومده و خداوند عز و جل با ذکر این داستان ما رو متوجه یکی از فتنه‌های بسیار بزرگ می کند داستان اصحاب باغ، صاحبان باغ. در این داستان خداوند عز و جل فتنه ما و فرزند رو برای ما مطرح کرده و راهکار رو پیش روی ما گذاشته. قبل از اینکه به این داستان بپردازیم، خود کلمه فتنه در اصل لغت به معنای گداختن طلا منظور جدا کردن خالصی از ناخالصی هست. حالا رو جو می کنند تا ناخالصی ها جدا بشه، آب پیراسته بشه، طلای ناب بشه، طلای خالص. در قرآن فتنه به معانی متعددی به کار رفته و مهمترین معنایی که مفسرین از طرف فتنه می کنند، مهمترین مفهومش همین مفهوم ابتلا و آزمایش هست. اون امتحان پروردگار متعال هست نسبت بنده که خداوند با این فتنه ها، با این آزمایشات و امتحان میخواد نفس ما رو از همه رذایل و بدی ها پاک بکنه، آمادگی ورود به بهشت داشته باشیم. در چند جا از قرآن خداوند به فتنه ما رو فرزند اشاره کرده، مثلا در سوره انفال اموال شما و فرزندان شما فتنه هستند، محلی برای امتحان و آزمایش شما هستند. و در سوره تطهرون انما اموالكم و اولادكم فتنه. منظور از فتنه بودن ما رو فرزند این نیست که ما بهش شر یا بدی رو نسبت بدیم، بلکه یک وسیله که میتونه انسان رو به خیر برسونه یا انسان رو به شر. وسیله که میتونه ما رو به بهشت بده یا میتونه ما رو به جهنم بکشونه. پس اون چیزی که ما مهم هست به توجه بکنیم نحوه بکارگیری مال هست یا نحوه تربیت فرزند هست. چون همین رو طلب هستن، وسیله هستن، میتونن سبب لرزش ما بشن یا سبب کامیابی و سعادت و سربلندی ما. همه ما میدانیم که تا زمانی که زنده هستیم فرصت داریم تا با اعمال صالح آخرت خودمون رو آباد کنیم. هر دنیا دنیای عمل هست، ترای عمل هست. اینجوری که سیدنا علی رضی الله عنه می‌فرماید فإن اليوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل. امروز فقط عمله و فاضلش نسبه للمتعامل فاضل هي عند العمدين ده اليوم نتوني. اما واحد جه احسان بمرد پیمانه عمرش لغویم شد عجلش برارتی دیگه این پرونده اعمال بسته شده دیگه هیچ راهی برای کسب درجات برای رسیدن به بهشت برای انسان باقی نمیمونه جز به وسیله همین دوتا، یعنی مال و عمل و همین فرزند. چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا مات ابن آدم انقطع عن عمل به الا من ثلاث، وقتی که انسان مرد دیگه برای اعمال بسته میشه مگر از چه چیز؟ اول صدقه جاریه، مالی که شخص انفاق کرده در راه خدا، وقت کرده در راه مصالح عمومی جامعه، هبه کرده، وصیت کرده، تا زمانی که این مال باقی هست و ازش استفاده میشه، حالا مسجد باشه، مدرسه باشه، بیمارستان باشه، مصالح عمومی روستا و شهر باشه، ثواب و پاداش به برنده اعمال بره واریز میشه. و علم مرتبه ها سروم علمی هست که سروم من باشه برای جمعه اداره من و سروم برد مصالح یه جوله فرزن صالح، فرزن صالحی که برای پدر و مادر بعد از من دعا میکنن، استغفار میکنن، طلب آموزش و رحمت میکنن از خداوند عز و جل. پس این خیلی مهم هست که پدر و مادری که سالیان رو دراز مردن اما به خاطر فرزند صالحش که برای استغفار دعا میکنه هر روز داره پرونده اعمال نیک اونها اضافه میکنه. ما اگر به زندگی خودمون نگاه بکنیم یکم تحمل بکنیم در حال و وضع خودمون در میابیم که خدا اسباب سعادت دنیا و آخرت رو برای ما قرار داده. این واقعا فضل و منت پروردگار متعال هست. بستگی به خودمون را از این نعمتها و این اسباب چطور استفاده بکنیم. اگر ما رو فرزندمون رو تونستیم وارد پرونده اعمال نیک خودمون بکنیم، بله هم قدردان نعمت خدا و شکرگزار نعمت خدا بودیم و هم زمینه سعادت اخروی رو برای خودمون فراهم کردیم. پس مسئله مال مهم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما هشدار میدهد که فتنه امت من در همین مال هست، جایی که میفرماید ان لكل امت فتنه، هر امتی برای خودش یک فتنه داشته. بعضی از امتها با امتحان بر ایمان و اسلامشون در امر ایمانشون وارد امتحان قرار گرفتند، یا اونچنان که معروف هست فتنه بنی اسرائیل در زنان بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم معروف به فتنه امتی المال، فتنه و امتحان امت من در همین مال هست. پس ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم از این نیست که صحابه و امت به دوران جاهلیت برگردن دچار کفر و الحاد بشن. فرماید این شیطان هم یک دم یعبود و مستلیون فی جزیرت العرب، شیطان دیگه نامیره که مردم دوباره ملحد بشن، کافر بشن، دوباره به جاهلیت برگردن. اون همه در کردن حقانیت اسلام رو، همه به یگانگی خدا در الوهیت و ربوبیتش پی بردن. از ترس و هشدار رسول الله نسبت به چی هست؟ نسبت به همین مال. والله ما الفقر اخشى عليهم ولكني اخشى ان تبسط عليهم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكك كما تهلك شو على كلام رسول خدا. حرفش از این حرف که دنیا برای امتش اونچنان فراخ بشه، مال و ثروت زیاد بشه، که همه رقابت ها و چشم و همه چشمی ها بر سر مال باشه، به خاطر مال امتش با هم بجنگن و دیگر رو بکشن، به خاطر مال از خدا و آخرت غافل بشن، دچار کفران نعمت خداوند عز و جل بشن و همین مال سبب هلاکت نابودی اونها بشه. شاید کسی بگه که حالا مال فقط فتن ایمان برای افراد غنی هست، اونایی که دارای مال و ثروت هستن، ما که چیزی نداریم، از مال دنیا چیزی نداریم، چطور فتن ایمان برای ما هست؟ فقط بکنم فتن ایمان تنها برای افراد غنی نیست، برای همه هست، چه اونایی که دارن، چه اونایی که ندارن. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نحوه تعامل مردم با مال رو به چهار دسته تقسیم میکنه. دیگه دسته اول، فرمایید دسته اول اون کسانی هستند که خداوند مال و ثروت و دارایی فراوان بهشون داده و علاوه بر اینکه مال بهشون داده، علم و آگاهی و درایت و بصیرت هم بهشون داده. این مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، مالشون رو زمینه برای پیشرفت و ترقی خودشون، خانوادهشون و حتی جامعهشون قرار میدن، همه منتفع میشن از مالشون. این هم نمونه نعم المال صالح در رابط صالح هست که هم برفرمون مال پاکی که برای فرد صالح هست میتونه چطور هزینه بکنه که هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرتش رو از این مال بدر بیاره. دسته دوم کسانی هستن، پیامبر فرمود کسانی هستن که مال و دارایی ندارن اما آرزو دارن اگر مالی به دست اونها بیاد با این مال در راه خدا اون رو قرار بدن، انفاق بکنن، حق مال رو ادا بکنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هما فی الاجر سوا، این دو گروه یعنی چه اونی که داره و در راه خیر و انفاق میکنه هزینه میکنه و چه اونی که نداره اما آرزوش این هست که داشته باشه و در راه خدا بده، دیگه در پاداش و ثواب با هم برابر هستند. این دو گروه چقدر مجال و فرصت بسیار مناسبی هست خداوند عز و جل حتی به آرزوهای ما هم براش ثواب و پاداش در نظر گرفته. روزی سیدنا عمر رضی الله عنه در مجلسی که صحابه رسول در آن حضور داشتن، کسانی که شاگردان مکتب رسول الله مکتب وحی هستند، سؤالی مطرح کرد که شما آرزوی شما چی هست؟ هر کدوم از صحابه آرزوی گفتن که تمنایی داشتن، مثلا یکی از آنها مثلا به اندازه خرید این اتاق درهم و دینار داشته باشم تا بتونم در راه خدا بدم، در راه جهاد و کفار هزینه بکنم. نقطه مشترک همه آرزوهای صحابه نگاه کنید چی بود؟ اون بود که این مالی که اگر به دست اونها بیاد در راه خدا، در راه آخرت برای سعادت اخرویشون هزینه بکنن. این خیلی مهم هست. هما فی الاجر سوا. در این سوم اون کسی هست که نعمت و مال فراوان دارد، ثروت زیاد بهش داده شده، اما این مالش رو لا یعرف بها ربا، نه خداش خدا میشناسه، از خدا بیخبر هست و نه مالش رو هزینه میکنه، ولا یعرفها ربا، نه مالش رو هزینه میکنه برای نزدیکان و پیشاوردان و بقیه مردم. حتی ممکن از این مالش هم برای فسق و فجور خودش استفاده بکنه، برای کشاندن نفس خودش، حتی خانواده خودش و نعوذ بالله و در جامعه ترویج فساد میده با این مالش، جامعه رو خود ابتذال میکنه. دسته چهارم که بدبخت‌ترین هست اون کسانی هستن که مال و ثروت ندارن اما آرزوشون این هست که اگر مال و ثروتی هم به دست بیاد باز همین اعمالی که اون شخص فاسق و فاجر داره مرتکب میشه این هم انجام بده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هما فی البذر الثواب، چه اونی که داشت و مالش رو در جهت فساد و بیبندواری در مواد مخدر و شرب خمر و هر کار فاسد دیگه استفاده کرد و چه اونی که نداره اما آرزوی هما في الظل اشتباه هر دو در گناه برابر هستن. ممکنه این آرزو را به گور ببرد تا آخر هیچی نمیدیش نیاد، اما با این آرزو از اونجا رفته و این گناه حتی در دنیا و آخره هست دیگه و دوش میکرد این گناه رو. پس مسئله ما مسئله بسیار مهمی هست. حالا بعد اگر بیدن همین داستان، داستانی که در سوره کهف خداوند در عز و جل برای ما بیان کرده، داستان دو فردی هستند که یکی از اونها از مکنت مالی بسیاری برخوردار هست، باغ بسیار بزرگی از انگور و خرما دارد. خداوند در توصیف نعمتهایی که به این شخص داده میفرماید و در لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حفرناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. یکی از این دو فرد کسی هست که خدا دو باغ برش قرار داده، باغهای فراوان، یک دو باغ از انگور. حالا برای اون زمان خیلی نعمت فراوانی بود. اطراف این باغهای انگور هم نخلستان بود، درختهای نخل، و بین این دو باغ زمینهای زراعتی وجود داشت که میتونست انواع سبزیجات و گندم و جو از سبزیها رو کش بکنه. و فجرنا خلالهما نهرا، علاوه بر این باغها خداوند یک چشمه رو هم در وسط این باغ جاری کرده بود. این باغها ثمر داده بود و لم تزل منتشیا، هیچ چیز ازش شکرگزار نکرده بود، اصلا آفت به این ثمرش که ثمرش میوههاش خراب بشه. هیچ نعمت فراوان و کان لذ ثمر، علاوه بر این مال بسیار بزرگ رو داشت، خداوند فرمود دارای فرزندان هم بود، فرزندان زیاد. اما این کسی که این همه نعمت به اسراف شده و در مقابل یک شخصی هست که از نظر مکنت مالی ضعیف هست، این شخص توانگر و دارا دچار چند اشتباه میشه که این اشتباهات و خطاهات چون به عقیدهش برمیگرده، خطای در عقیده هست، اونجا به کفر و شرکش میشه. یکی از خطاهات اینه که تکبر میبرده به خاطر مالش. شخص مؤمن که بیشتر حق رو تحقیم میکنه به توی که اهل نماز، توی که اهل روزه هستی، عمل صالح به طور خودت انجام میدی، هیچی نداری. اما من انا اکثر من کمالا و اعز و نفر و مال من فرورتر هست، فرزندان من هم بیشتره. دومین خطای این شخص اینه که توکل و اعتمادش به جای این که به رب مال باشه، به رب الاسباب الله تعالی کسی که مال رو بهش داده، توکل و اعتمادش به مال هست. فکر میکنه که این مالش همیشگی هست، از بین نمیره. ما از اون ما انتبی درابهی ابدا، وقتی که وارد باغ میشه میگه که اصلا من گمان نمی کنم که این اصلا نابود بشه، این همیشه هست، مستمرن این نعمت ها برای من هست. و همین غفلت از واقعیت زندگی دنیا و تغییرات دنیا بود، انکار معاد، انکار قیامت میکردون، حتی قیامت هم انکار میکنه. میگه چی؟ میگه ما از اون مستعد و قیامت، من اصلا فکر نمی کنم اصلا قیامت میباشه. چهارمین خطا و اشتباه این شخص اینه که بهره‌مندی از مال و دارا بودن مال رو به خاطر لیاقت شخصی خودش میدونه. فکر میکنه در نزد خدا جایگاه و مقام داره که خدا بهش مال داده و نظام میدونه ولی انتوزه تو ادابت میده اجدن نخیرم این نام قلبا، اگر هم آخرتی باشه و خدا دوباره من رو زنده بکنه، اونجا خدا بهتر از این به من میگه. این که انسان به خودش، به ذات خودش مغرور شده، فریفته شده. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ رَبِّي أَعْمَنَنِ. خیلی از انسان‌ها حالانشون همین ها، وقتی که خدا نعمت بهشون میده و اونها رو احترام میکنه، تکریم میکنه،
میگن ما نظر خدا جایگاه داریم که خدا داره ما رو تکریم میکنه. وقتی که نعمت ازشون میگیره و رزقروزی بر اونها تنگ میشه، ایشون میگن که خدا به ما توجه نداره، نظر خدا جایگاهی نداریم، در حالی که هم دادن نعمت هم سلب نعمت برای امتحان ابتلا بوده، ابتلا مبتلا برای امتحان آزمایش این انسان بوده. خب این شخص مغرور و فریفته هست به مال و دارایی و فرزندانش، اما اون شخص عمومه در حال تمکن مالی ضعیف هست، خطاهای این شخص رو بهش بیشتر میکنه، او رو متوجه جایگاه و اصلش میکنه، میگه تو چی بودی؟ با خود نگاه بکن، اصلا وجود نداشتی تو دنیا. اکفر در این خلقت من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، مگر تو از اول همین انسان کامل بودی؟ اصلا نبودی، خدا تو رو از خاک و از نطفه آفرید تا الان انسان کامل شدی. اصل خودت برگرد، گذشته خودت رو نگاه بکن، مال و فرزند رو بهش متذکر میشه که این مال و فرزند بنا به اراده و مشیت الهی به تو تعلق گرفته، والا اگر خدا بخواد میتونه اون مال رو باطن بگیره. ولو یا دخلت جنت قلت ما شاء الله، نعمت رو باید به صاحب نعمت نسبت داد، باید این رو به اراده و مشیت خدا ما شاء الله رو و اون را از طرف خداوند عز و جل و این مسئله رو هم اون شخص مؤمن بهش متذکر میشه که این نعمتی که در دست تو همیشگی نیست، ممکنه خدا بر تو قهر کنه و این رو از تو بگیره، و منی که فقیر هستم خدا به من بده، که سرانجام اونچنان که شما میبینید عذاب اومد و همه اموال این شخص نابود شد. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق، نسبت اون حزینه هایی که توی این راه ها کرده بود دیگه دست حسرت به هم میمالی، پشیمان شده بود که ای کاش به خدا شرک نمیبردیدم، ای کاش کافر نمیشدم، مغرور و فریفته مال نمیشدم. خداوند در ادامه در ادامه همین آیات دو مسئله مهم رو به ما متذکر میشه، این که در مواجهه با فریفته مال به این دو نقطه باید حتما توجه بکنیم. اول این که زندگی دنیا رو به صورت واقعیش فهم بکنید، دول و فرید ظاهر دنیا رو نکنید. خداوند مثال میزنه، بدر بله مثلا حیات دنیا کما این انزلناه و نستما فاختلط فیه نبات و الارض اصبح هشیما تروج الریاح، دنیا حقیقت بدون به بارانی که از زمین میبارد بار آسمان میبارد و گیاهان انبوهی رشد میکنن بزرگ میشن و بعد از مدت خشک میشن، دوام نداره، دنیا از بین میره، تو جایی که باز این گیاهان رو به هر طرف پراکنده میکنه. دوم این که باید متذکر بشیم و خداوند بهش اشاره میکنه، بحث این هست که مال و ثروت، مال و فرزند هر دو سبب هستند، هر دو زینت دنیا هستن و ما باید اون رو در واقعیات صالحات خودمون وارد کنیم. المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. پس نیاز به واقعا نیاز به بازنگری هست، همه ما باید بازنگری کلی داشته باشیم، هم در درآمدهای خودمون و هم در هزینه هایی که میکنیم، در هزینه های خودمون از اسراف و تبذیر خودداری بکنیم، چرا که اسراف کفران نعمت هست، از مالمون در جهت اقتصاد به نفس خودمون یا خانواده یا جامعه استفاده نکنیم و مالمون رو در پرونده اعمال نیک خودمون وارد بکنیم، در روانان دقت داشته باشیم از راه درست و حلال در بیاد و مالی و نعمتی که به ما میرسه اون رو از طرف خدا بدونیم، خداوند عز و جل نسبت دهیم. بارک